اشکال دیگری در اینجا هست. توهم را عرض کردیم؟ بله، توهم بیان شد و جوابشون داده شد. اشکالی است که مرحوم نیزای نائینی در اینجا ذکر کرده بودن. حاصل اون اشکال این است که علم اجمالی در مورد بحث که اجتناب از اطراف معلوم به لحاظ وجود علم اجمالی لازم است، در مورد علم اجمالی به نجس مثلا، خود علم باید ملاحظه شود که به چه نحو در موضوع حکم اخذ شده است. گاهی از اوقات است که علم به عنوان طریق که غالبا این چنین است می باشد. اگر علم به عنوان طریق باشد، واضح است که هر جا ارائه کرد علم معلوم را، که همیشه این چنین است، چون ارائه و کاشفیت ذاتی علم بود، نمیشد علم باشد و ارائه نباشد. قهرن معلوم برای مکلف در چنین فرضی منجز میشود نسبت به علم به حکم. و اخرى این است که خیر، علم به نحو صفتیت و به عنوان وصف اخذ می شود. اینجا دائره تأثیر علم منحصر می شود به جایی که این علم وجود داشته باشد و شخص متصف به این علم به عنوان عالمون بشود. اگر این عنوان بود، قهرن حکم در اون صورت منجز و الا فلا. در مورد بحث ما، میرزای نائینی بر این مبنا اشکالی کرده اند که چگونه شما، یعنی صاحب کفایه، نسبت به ملاقا با این که معلوم است اجتناب را لازم نمی داند. ایشان می فرماین علم در اینجا اولا طریقیون. اگر علم طریقی شد، در علم طریقی با علم صفتی تفاوتهایی هست. یکی از اون وجوه تفاوت این است که اگر علم صفتی باشد، میزان در ترتب حکم وجود علم است، کاری به معلوم نداریم، چون موقعی که این عنوان عالمون پیدا می شود موقع حدوث علم است. هرگاه علم حادث شد، اون ذات متلبسی به این علم معنون به عنوان عالمون می شود و علم به عنوان صفت برای او قرار می گیرد. معلوم هیچ کاره است در اینجا در حقیقت. ولی اگر علم طریقی بود، علم طریقی شما خود علم رو نباید کار بگیرید، چون علم غیر از ارائه معلوم کار دیگری ندارد. میزان معلوم است، در سبق لحوق باید به معلوم نگاه کنید. ممکن است مثلا همزمان با معلوم علم بیاد و ممکن است که بعد از تحقق معلوم علم آحال حاصل شود برای شخص. شما در تقدم و تأخر معلوم را باید معیار قرار بدید، نه خود علم را، در باب علم طریقی، برخلاف علم صفتی که در علم صفتی میزان و معیار خود علم است، چون حصول این وصف و حدوث این وصف به زمان تحقق علم بستگی دارد، سواء کان المعلوم متقدمن او مقارنن. ولی در علم طریقی بالعکس، معیار معلوم است، سواء حدث العلم تلقین تحقق معلوم، یا اینکه علم حادث بشه باید بعد از وقوع معلوم. این تفاوت رو اگر دقت داشته باشید میایم در محل بحث از این خواستن یک نتیجه بگیرم، و اون این است که ملاقا رتبتن تقدم بر ملاقی دارد، چون تا ملاقایی نباشد اصلا ملاقی معنا ندارد. ملاقا چون تقدم رتبی بر ملاقی دارد و معیار هم معلوم هست، نه علم، در علم طریقی معلوم چیز ملاقا هست و اون طرف آخر. اگر ملاقا و طرف آخر که معلومند به نحو العلم الاجمالی تقدم دارد بر ملاقی، پس باید ملاقا قبل از ملاقی تنجز پیدا بکنند. این که شما آمدین در این دو صورت ملاقی را واجب الاجتناب دانستین چون حصول علم این اقتضا را داشت، این در علم صفتی خوبه به تعبیر بده، یعنی در تقریب فرمایش میرزا نائینی عرض میکنن. اون چه که صاحب کفایه در این دو مثال ادعا کرده ان علا تقدیر کون العلم صفتیان قابل قبوله، بله حصول علم باید میزان باشد در تنجیز، نه به سب زمان معلوم. ما درست است در فرض طریقیت علم بعدن حاصل می شود، ولی چون علم طریقیون اون خیلی اثر ندارد، معیار معلوم هست و معلوم ملاقا تقدم رتبی دارد بر ملاقی، چیز واضحی هم هست، برای خاطر این تا ملاقایی نباشد ملاقی معنا ندارد، باید یه چیزی باشد که این ملاقات با او داشته باشد. پس معلوم اگر معیار شد در علم طریقی و ملاقا تقدم رتبی دارد بر ملاقی، این هم که مسلم هست، چه وجهی دارد که شما میگید اجتناب از ملاقا لازم نیست؟ علم که موجب تنجز و حکم است موجودون، علم هم طریقیون، ملاقا هم که مقدمون بر ملاقی اینا هست، چرا شما معطلی در تنجیز حکم نسبت به ملاقا؟ و چرا ادعا میکنید که حکم در ملاقا منجز نیست، بلکه ملاقی منجز، حکم او منجز است و یجب اجتناب از ملاقی دون از ملاقا؟ خیر، باید در اینجا یا بگیم منحصرا ملاقا یجب اجتناب از او، یا بگیم ملاقا و ملاقی هر دو با هم یجب اجتناب. لذا بیمیل نیستن ایشان، یعنی مرحوم میرزای نائینی، که بگن به علم اول ملاقا منجز می شود، به علم دوم ملاقی هم منجز می شود حکم درباره او. پس یجب اجتناب در این دو مثال هم از ملاقا هم از ملاقی، دقت فرمودین؟ الا اینکه وجوب اجتناب از ملاقا به علم اجمالی اول است و وجوب اجتناب از ملاقی به علم اجمالی دوم است، برخلاف اون چه که در تقریب فرمایش صاحب کفایه میگفتیم که علم اجمالی دوم اصلا اثر ندارد و در علم اجمالی اول ملاقا را از طرفیت خارج میدانستیم. این خلاصه ایراد و اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی بر صاحب کفایه کرده اند. پس در اینجا حکم به وجوب ملاقا را به علم اجمالی اول ثابت می‌دانند، وجوب اجتناب از ملاقی را به علم اجمالی دوم می‌دانند. پس علم اجمالی دوم رو بی اثر و لغو نمی‌پندارند. این خلاصه ادعایی است که مرحوم میرزای نائینی در اینجا فرمودند. محقق اصفهانی رضوان الله علیه این فرمایش مرحوم نائینی را قبول ندارد و اساس این بیان ایشان هم بر این بود که علم طریقی باشد. ایشان می‌فرمایند ما بر همون مبنای طریقیتی که ایشان ادعا کرده اند ایراد را و بطلان فرمایش ایشان را ثابت می‌کنیم. خوب دقت کنید چطور میفهمن علم طریقی غیر از ارائه معلوم کار دیگری مگر دارد؟ کار دیگری که ندارد. علم طریقیون، طریقون اصلا طریقیت ذاتی علمه. حتی در اون جایی که ما علم رو به عنوان صفت میدانیم، طریقیتش ازش سلب نمی کنیم. میگیم زائد بر طریق بودن عنوان وصف و مسئله التفات داشته باشین. این که میگن علم اخذ شده به نحو وصفیت، معناش نیست که در اونجا طریقیت ندارد. بعضی غفلت از این نقطه داره، فکر میکنه اگر گفتیم ما علم به عنوان وصف است دیگه طریقیت ندارد. نه، طریقیت دارد. ما زائد بر طریقیت، چون قابل سلبم نیست. طریقیت ذاتی علم است. کاشفیت نمیتونید از علم اعتباری نیست که بگیم اونجا اعتبار کردیم اینجا اعتبار نکردیم. در موردی که صفت هست، ما زائد بر کاشفیتی که ذاتی علم است، زائد بر او به این عنوان هم اعتنا داریم. ولی طریقیت دست ما نیست که بخوایم بگیم که اعتبار بکنیم یا اعتبار نکنیم. خب علم رو ما، شما ادعا کردیم طریقیون، قبوله، علم طریقیون. علم طریقی آیا اقتضاء او در اینجا چیست؟ میفرمایند علم طریقی نسبت به معلوم سابق که ملاقاست در این دو مثال چی را ثابت میکند؟ غیر از معلوم با اون چه که دارایی معلوم هست. اگر معلوم سابقا منجز بود، خب احرم، یعنی اثر داشت، تنجز نهید چهار تنجز اثر علم. اگر معلوم دارای اثر بود، خب این علم طریقی اون معلوم را با همون اثر به فعلیت میرساند، به مرحله تنجز میرساند. ولی اگر اثری نداشته باشد و اثر بنا باشد از ناحیه علم بیاد، قبل از او بی اثر باشد، چگونه می شود شما او را اثر دار کنید؟ معلوم به ما انه معلومون سابقون بر ملاقی، این قبول داریم. ولی سابقون با اثر یا بی اثر؟ اگر بگید با اثر، این حرف خلاف واقعه، برای خود این هنوز علم پیدا نکردید که ملاقا اثر ندارد. پس اثر ولو به عنوانی که علم طریقیون، اثر از ناحیه چی آقا آمد؟ علم. پس ما معیار رو باید زمان علم بدانیم، نه زمان معلوم. در موقعی که علم پیدا شد، او از طرفیت للعلم خارج شد. اگر طرف نیست، قبلا هم عرض کردیم که تحقیق این است که در تأثیر علم نسبت به معلوم، طرفیت معلوم لازمه. اگر طرف بود، شما میتونید بگید اثر از ناحیه علم برای او ثابت میشود. اگر طرف نبود، اثر ثابت نمیشود. پس سابقیت ملاقا امریست قابل قبول، ما قبول داریم، ما منکری معنا نیستیم. در مثال صاحب کفایه در بیانی که داشتن، قشنگ طوری بیان فرموده بودن که سابقیت به اصطلاح ملاقا را تقریب کنن، و ما هم توضیح دادیم دیگه، اعاده نکنیم دوتا مثال را. پس معلوم سابقون، اما سابقون بلا اثر. از کی اثر میاد؟ از این تحقق علم، ولو اینکه علم علم طریقی است. چرا؟ چون اون چیزی که موجب تنجز و حکم است علم است. ولو اگر قبل از حدوث علم منجز باشد وجوب اجتناب نسبت به ملاقا، علم لغو در اینجا. پس این که میگن علم منجز، منجزه یعنی چی؟ تا منجز نیاد تنجز حاصل نمیشود برای حقوق. پس تا قبل از تحقق علم ملاقا اثری ندارد، ولو این که نجس باشد. واقعا در معلوم به تفسیر این حرف رو ما میگیم که قبل از حصول علم وجوب اجتناب نیست، بعد از حصول علم هست. در علم اجمالی به طریق اولا باید بگیم، حالا به طریق اولا هم نباشد، اینم در عرض اوست. لذا می فهمن اگر چیزی ملاقات با معلوم داشته باشد قبل از حصول علم به اون ملاقا، اثر بر اون معلوم کی بار می شود؟ فعلا. چرا؟ چون حصول علم الان هست که علم پیدا شده است. و این که بگیم آقا ملاقات بعد از علم به نجس بوده است، پس بنابراین اون ملاقا اول حکم برای او باشد، نه. چرا؟ چون فعلیت حکم به حصول علم است. علم از زمانی که حاصل شده است باید معیار باشد. پس این که میرزای نائینی رضوان الله علیه می فرمایند معلوم باید معیار باشد، بی اساس است. چرا؟ چون درست است که به تعبیر دیگر، آره این تعبیرم باید درز بکنم، عنوان معلومیت بر ملاقا است که اطلاق می شود از زمان حصول علم و حدوث علم، از این زمان است. قبل از آن ذات معلوم قبلا سابق بوده است، نه به اصطلاح به عنوان معلوم، ولو این که ما تاریخ می دانیم می خواهیم بگیم عنوان وصف، ولی ذات معلوم سابق بوده است که ملاقا است. اما این ملاقا به عنوان معلوم از کی آمده؟ از زمان حدوث علم. یعنی کی طریق اقامه شده است؟ از زمان حصول علم. پس بنابراین این فرمایش ایشان قابل قبول نیست. از الان باید اجتناب بکنید. مثالی که زدن این مثال شما نیست، خارج از بحث فرمایش شما. مثالی که ایشان زدن برای اینکه اجتناب از ملاقی واجب باشد ولی اجتناب از ملاقا واجب نباشد، غیر از مثالی که شما میزنید هم از ملاقا باید اجتناب کرد هم از ملاقی، غیر از اون خارج از بحث نشوید. اما اینکه گفتن آقا علم اجمالی اثر ندارد، این کلام باز باید با دقت، اگر انسان دقت کند میانه چه معنایی دارد این حرف. علم باشد اما بلا اثر، یک مانع از تأثیر پیدا می شود، مثلا اسر و حرج و امثال ذالک حرفی، ولی علم باشد بدون وجود مانع اثر مترتبه بر علم نشود، این حرف شرفیه. کی میتونه این حرف قبول کند که علم باشد اما بلا اثر؟ یعنی علم کاشفیت و طریقیت دارد و ما تنجز و حکم به وجود علم فقط بستگی قائلیم، بستگی دارد. خب پس بنابراین علم باشد و بلا اثر یعنی چی؟ لذا میفرمایند علم اجمالی بلا اثر باشد معنا ندارد، چون صرف وجود شیئی به حسب رتبه سابق باشد بر علم معنا ندارد که به وجود اون شیء مانع از تأثیر علم وجدانی باشد. یعنی وجود معلوم به حسب ذات، با قطع نظر از عنوان معلومیت، ذات ملاقا سابق است. این ذات ملاقا طبق ذات ملاقا به وجود واقعیش مانع باشد از تأثیر علم معنا ندارد، چون مؤثر علم است و از زمان حصول و چیزی ذات ملاقای سابق به وجود واقعی او خودش مانعیت داشته باشد از تأثیر علم اجمالی. این حرف رو میفهمد ما نمیتونیم قبول کنیم، چون به وجود واقعی که مانعیت حتی اقتضا هم، حالا اقتضا رو میشه ما به وجود واقعی نسبت بدیم ولی مانعیت رو نمیشود، چون مانع یعنی چیزی که به وجود خودت جلوی تأثیر مؤثر را و فعلیت تأثیر مؤثر را بگیرد. به وجود واقعی که کسی ادعا نمی کند که مانع باشد. به وجود علمی متأخر باز می فرمایند مانع از تأثیر علم اجمالی بشود، در بالفعل اینم معقول نیست. چرا؟ چون مقتضی الان موجوده، مانع که هنوز وجود پیدا نکرده است بیاد اثر بگذارد در چیزی که در اون زمان وجود ندارد. مانعی، حالا ما در مثال مصطلح، هنوز اسر حرجی نیامده که مانع از فعلیت حکم می شود، ولی الان بگیم فعل به حکم به مرحله فعلیت نمی رسه. چرا؟ چون بعدا مانع پیدا می شود. الانی که مانع نیست چرا حکم فعلی نباشد؟ و تأثیر مانع در ما قبل از وجود خودش معناش این است که تأثیر شی قبل از وجود، یعنی در حال عدم، شی در حال عدم، البته بالمقایسه و بالاضافه میگیم ها، شی در حال عدم بخواد مؤثر باشد، عدم که تأثیر نداره. پس بنابراین گفتن این حرف که به وجود واقعی چون سابقا هست مانع باشد معقول نیست، به وجود علمی متأخر بخواد مانع بشود اما هو متقدم علیه فعلا، این هم معقول نیست. پس وجهی ندارد که ما مانع از تأثیر علم اجمالی در اینجا قائل بشویم. اگر بگیم که علم اجمالی دوم شی به وجود واقعی که معقول نبود، به وجود علمی تارتن به علم اجمالی اول ما ملاحظه میکنیم و اخرى به علم اجمالی دوم. اگر بگیم معلوم به علم اجمالی دوم مانع باشد از تأثیر علم اجمالی اول، این رو میفرمایند موجب دور هست، توضیح دور که چگونه اینجا اگر ما قائل بشویم به مانعیتش از علم اجمالی اول، یعنی به وجود علمی مانع باشد از علم اجمالی اول، این مستلزم دور خواهد بود. توضیحش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.